استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. لوی سارانوالی افغانستان میگوید بررسی‌های جدی در پیوند به قضیه قتل مهسا کودک 60 ساله آغاز شده و به زودی به پایان میرسد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخطا معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان آزادی بیان را یک اصل برای تقویت سایر ارزش‌ها می‌داند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی پنج روزه آزمایشی یا تست مچ در برابر آیرلند به پیروزی رسید و یگانه مظنون حملات اخیر در نیوزیلند گفته که به وکیل مدافع نیاز ندارد و از خودش شخصا دفاع می‌کند. مشروح خبرها. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان آزادی بیان را یک اصل برای تقویت سایر ارزش‌ها می‌داند. سرور دانش امروز در یک نشست در کابل به مناسبت روز ملی خبرنگاران از اهمیت رسانه‌ها سخن گفت.
اگر در یک جامعه آزادی بیان حاکم باشد، این نشانه آن است که در آن کشور حقوق بشر هم رعایت می‌شود، آزادی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دیگر هم وجود دارد.
پیش از این مجیب خلوتگر، رئیس نه یا مؤسسه حامی رسانه های آزاد به رادیو آزادی گفت از روز ملی خبرنگاران در حال تجلیل می شود که در 3 ماه گذشته 4 کارمند رسانه ها در افغانستان کشته شدند. حکومت افغانستان در 14 اوت 27 همین ماه را روز خبرنگاران نامگذاری کرد. این تصمیم به خاطر قدردانی از تلاش و قربانی های خبرنگاران گرفته شد. قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید که از روز شنبه به این سو 24 تن از طالبان در ولایت‌های فاریاب، کندوز و بلخ کشته شدند. این قلوردو امروز در خبرنامه گفت که 11 طالب مسلح در حملات هوایی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب کشته شدند. در خبرنامه گفته شده که 11 تن از شورشیان دیگر هم در جریان عملیات شبانه در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز کشته شدند و 2 تن آنها زخم برداشتند. قلوردوی 209 شاهین همچنان افزوده که در نتیجه حمله هوایی و درگیری 2 تن از طالبان در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ کشته شده و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. در خبرنامه این قلوردو گفته شده که 8 تن از طالبان به شمول ملا محمد یوسف، یک قمندان کلیدی این گروه در کندوز بازداشت شدند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعای قلوردوی 209 شاهین چیزی نگفتند. مقام‌ها در ولایت پروان میگویند که یک طیاره بی پیلوت نیروهای آمریکایی در ولسوالی بگرام این ولایت سقوط کرده است. عبدالشکور قدوسی، ولسوال بگرام، به رادیو آزادی گفت این طیاره ناوقت دیروز در منطقه دشت باریکاب این ولسوالی در 5 کیلومتری میدان هوایی بگرام در نتیجه عوارض فنی سقوط کرد. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان هم این خبر را تایید کرده و از آغاز بررسی‌ها در این مورد سخن گفتند. تیم کرکت افغانستان در بازی آزمایشی یا تست مچ 5 روزه در برابر آیرلند با تفاوت 7 ویکت برنده شد. این دور رقابت‌ها جمعه گذشته در دهرادون هند آغاز شده بود. در تاریخ افغانستان نخستین بار است که در یک بازی تست مچ کرکت بازان افغان برنده می شوند. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این پیروزی برای افغانستان یک افتخار بزرگ است. افغانستان در سال 2018 عضویت کامل شورای بین المللی کرکت را حاصل کرد و حالا می تواند در بازی های تست اشتراک کند. بازی نخست آزمایشی یا تست مچ افغانستان در ماه جون پارسال در برابر هند برگزار شد که در آن مسابقه شکست خورد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. مرد 28 ساله استرالیایی که به تیراندازی در 2 مسجد نیوزیلند متهم است، وکیلش را که از سوی محکمه توظیف شده بود نپذیرفته و می‌خواهد که از خودش وکالت کند. ریچارد پیترز که در جلسه محکمه ابتدایی از این مرد متهم به نام برنتون تارنت نمایندگی کرد، امروز به خبرگزاری فرانسه گفت که تارنت طور وانمود کرده که خانه داشتن وکیل نیست. پیترز افزوده که به نظر نمی رسد این مرد دچار مشکل روانی باشد. به گفته ای وی معلوم می شود برنتون تارونت می داند که چی جریان دارد. 50 تن پس از آن در شهر کرایستچرچ نیوزیلند به روز جمعه گذشته کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند که یک تن در دو مسجد این شهر دست به تیراندازی زد. در این حال یک پسر 18 ساله در نیوزیلند متهم شده که ویدیوی تیراندازی مرگبار در مسجد النور را به طور زنده نشر کرده است. نام این فرد فاش نشده اما گفته می شود که ضمانت وی پذیرفته نشده و در 8 ماه اپریل او یک بار دیگر به محکمه حاضر خواهد شد. پنتاگون این گزارش یک روزنامه آمریکایی را رد کرده که ایالات متحده برنامه دارد تا 1000 تن از نیروهایش را در سوریه حفظ کند. جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لویدرستیس‌های اردوی آمریکا اواخر دیروز گفت ادعایی که در خصوص برنامه حفظ 1000 نیروی آمریکایی در سوریه از سوی یک روزنامه مطرح گزارش داده شده حقیقت ندارد. وی افزود در برنامه‌ای که در ماه فوریه اعلان شد تغییر وارد نشده و به عملی کردن دستور رئیس جمهور آمریکا در زمینه کاهش شمار نیروها در سوریه ادامه می‌دهند. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که مذاکرات میان آمریکا، متحدین اروپایی آمریکا و ترکیه برای دستیابی به یک توافق در زمینه ایجاد یک زون مسئون در سوریه به هدف حفاظت از جنگجویان کرد که متحد غرب هستند ناکام شده است. با گزارش وال استریت ژورنال به نتیجه نرسیدن این مذاکرات پنتاگون را واداشته است که 1000 سرباز آمریکایی را در سوریه حفظ کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه دسامبر پارسال اعلان کرد که تمامی 2000 نیروی آمریکایی را از سوریه بیرون می‌کند. پایان خبرها.
تشکر از همکارم جاوید نعیمی. ساعت استودیو 1:07 بعد از ظهر نشان میده. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. لوی سارانوالی افغانستان میگوید بررسی های جدی در پیوند به قضیه قتل مهسا کودک 6 ساله آغاز شده و به زودی به پایان میرسد.
قضیه با قاطعیت و جدیت توام با عدالت انصاف رسیدگی خواهد شد. تلاش میشه تا هرچی عاجل تحقیقات سارانوالی تکفیر و دوسیه به محکمه فرستاده شود.
امروز دوشنبه روز ملی خبرنگاران در افغانستان تجلیل می شود. و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که محکمه جنایات جنگی در هاگ درباره استیناف قضیه رادوان کارازیچ رهبر سربیان بوسنیا قرار است تصمیم بگیرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. لوی سارانوالی افغانستان میگوید بررسی های جدی در پیوند به قضیه قتل مهسا کودک 6 ساله آغاز شده و به زودی به پایان میرسد. مهسا کودک 6 ساله دوشنبه هفته گذشته از سوی شمار از ربایندگان نخست اختطاف و یک روز پس از آن جسد وی از منطقه 500 فامیلی به دست آورده شد. پلیس کابل دو تن را در ارتباط به قتل این کودک بازداشت کرده که آنها به جرم هایشان اعتراف کردند. شمار از آگاهان حقوق با ابراز نگرانی می گویند بسیاری از قضایای جرمی از سوی نهادهای عدلی و قضایی در وقت و زمان آن بررسی نمی شود. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می دهد.
لوی سارانوالی افغانستان میگوید برای بررسی دوسیه قتل مهسا کودک 6 ساله هیئت گماشته شده است و با پایان بررسی ها به زودی این دوسیه به استر محکمه فرستاده می شود. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که عدالت در برابر خانواده این کودک تامین خواهد شد.
قضیه با قاطعیت و جدیت توام با عدالت انصاف رسیدگی خواهد شد. تلاش میشه تا هرچی عاجل تحقیقات سارانوالی تکفیر و دوسیه به محکمه فرستاده شود تا مجازات را که محکمه به اینا لازم میبینه تعیین بکنه. ولی سارانوالی افغانستان هم در صورتی که حکم محکمه در روشنایی احکام قانون صادر شده باشه به عنوان مرجع تطبیق کننده احکام محاکم حکم محکمه را تطبیق خواهد کرد.
وزارت داخله افغانستان دروز پیش گفت که دوسیه قتل مهسا را به لوی سارنولی فرستاده است. مهسا کودک 6 ساله که دوشنبه هفته گذشته از سوی شماری از افراد ربوده شد و یک روز پس از آن جسد بیروح وی از منطقه 500 فامیلی دریافت شد. پلیس کابل دو تن را در پیوند به قتل این کودک بازداشت کرده است که این روایندگان به جرمهایشان نیز اعتراف می کنند. پدر مهسا در سرای شهزاده دکان صرافی دارد. متهمان گفتند که این کودک را از بهره به دست آوردن پول از پدرش ربوده بودند و پس از آن وی را به قتل رساندند. این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است، چنان که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک و توییتر خواستار اعدام عاملان این رویداد تراژدی شدند. در کنار این، شمار از باشندگان ولایت با راه‌اندازی راهپیمایی‌ها خواستار تامین عدالت در برابر خانواده مهسا کودک 6 ساله هستند و روز دوشنبه تظاهرات نیز در همین مورد در کابل راه انداخته شد. از سوی دیگر صرافان کابل نیز روز شنبه گفتند که قتل این کودکان را سخت نگران ساخته است و در واکنش به این رویداد درب صرافی هایشان را در سرای شهزاده کابل بستند. در این میان حاجی میرافغان صافی رئیس صرافان سرای شهزاده کابل به رادیو آزادی گفته است که در 3 ماه گذشته اختطاف ها در افغانستان بیشتر شده است و به گفته او در این 3 ماه قضیه اختطاف 10 صراف نیز رخ داده است و از حکومت می‌خواهد تا قاتلان مهسا را اعدام کند. سخنگوی لوی سورنولی افغانستان اطمینان می‌دهد که این دوسیه به زودی به استر محکمه فرستاده می‌شود و صلاحیت تعیین جزا برای عاملان این رویداد را نیز استر محکمه دارد. این اداره در حال از تامین عدالت در دوسیه این کودک اطمینان می‌دهد که اتهام‌های آزار و اذیت جنسی مسئولان فدراسیون فوتبال در برابر برخی از بازیکنان زن و نیز قضیه کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات تاکنون روی میز اداره لوی سورنولی مانده است. در این میان هارون استانگزای استاد حقوق میگوید در پیوند به این که قضایای جرمی تا چه زمان بررسی و رسیدگی شود قانون وضاحت دارد و اما به گفته او در بسیاری از موارد پروسه بررسی قضایای این چنین از تاریخ تعیین شده در قانون نیز گذشته است.
اولا متاسفانه که دیده میشه ولی در کل باید یعنی وقتی که ما بر شما گفتم این حد نهاییش است، حد اکثر است. مثلا در قضایایی که تمام عدله اثبات دعوای جزئی و تمام مانع آشکار و هیداس نیاز نیست که بسیار زیاد وقتش دیگه هم بگذرانیم. این در صورتی که هر مدتی که اینا زیادتر سپری میکنه به نحو اعمال غیر قانونی است و مسئولینش باید خودشان پیگرد در دیو قضایی شود.
او میگوید اگر در قانون اجراءات جزایی فرد جنایتی را انجام میدهد 75 روز برای اقامه دعوا، 30 روز برای محکمه ابتدایه، 30 روز دیگر برای محکمه استیناف و همین گونه 60 روز دیگر برای فیصله استر محکمه در نظر گرفته می شود که باید در 195 روز حکم آن نهایی شود. و اما اگر موضوع اعدام در میان باشد تا 14 روز برای توشیح حکم به رئیس جمهور فرستاده می شود و پس از توشیح در 10 روز عملی باید گردد. آقای استانگزای میگوید بر اساس معلومات آنان برای 745 جرم از سوی استر محکمه افغانستان حکم سزای اعدام صادر شده، اما رئیس جمهور تا کنون حکم این مجازات را توشیح نکرده است. او از رئیس جمهور میخواهد تا حکم اعدام مجرمین را توشیح کند تا در آینده جلو جرمهای خونین در کشور گرفته شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
امروز دوشنبه روز ملی خبرنگاران در افغانستان تجلیل می شود. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در گردهمایی به این مناسبت نقش خبرنگاران در دفاع از حقوق بشر را تبارز داد. افغانستان در سال گذشته میلادی خطرناکترین کشور جهان برای خبرنگاران عنوان شد. سال گذشته 16 خبرنگار در افغانستان جان باختند که 3 خبرنگار رادیو آزادی محرم درانی، حنان حبیبزی و سباون کاکرنیز در این جمله شامل می باشند. همکارم فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
در افغانستان از روز ملی خبرنگار در حال تجلیل می شود که واقعات قتل‌های هدفمند، اختطاف و خشونت‌ها علیه خبرنگاران رو به افزایش است. سرور دارش معاون دوم رئیس جمهور گزارش خشونت علیه خبرنگاران در سال روان خورشیدی را تکان دهنده خوانده، روی مسئولیت خبرنگاران افغان تاکید می کند. آقای دانش روز دوشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز ملی خبرنگار در کابل چنین گفت:
گزارش را که عملی دیم واقعاً بسیار تلخ و جای تأسف است که در یک سال گذشته حداقل تعداد 18 نفر خبرنگار ما در صحنه‌های مختلف جنگی و تروریستی جانهایشان را از دست میدهند و امیدوارم همه ما با الهام از روزی خبرنگار به وضعیت دشوار خبرنگاری و تأمین امنیت و مسئولیت و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت آزاد و مسئول خبرنگاران هم توجه کنیم.
در این حال یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که در 12 ماه گذشته 92 واقع خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است. فرشتندا، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
قرار است محکمه هاگ به درخواست استیناف رادوان کارادزیچ رهبر سربیان بوسنیا در دوران جنگ بالکان حکم صادر کند. شنوندگان عزیز گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
بورد عالی متشبثین افغانستان از ساخت یک راهکار جدید برای صادرات میوه تازه خبر می دهد. رحمالدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز به رادیو آزادی گفت که این راهکار در هماهنگی با وزارت تجارت و بورد متشبثین ساخته شده که به اساس آن زمینه برخی سهولت ها چون ایجاد سردخانه ها فراهم می شود. به نقل از وی با استفاده از این راهکار از ضایعات میوه تازه هم جلوگیری خواهد شد. به اساس معلومات بورد متشبثین افغانستان سال جاری به سطح کشور عاید از صادرات 1 میلیارد دلار بوده است که 50% آن به صادرات میوه تازه برمیگردد. مسئولین این بورد میگویند سالهای قبل میوه تازه به ارزش صدها هزار افغانی زیاد داشت که در حال حاضر تلاش ها برای جلوگیری آن آغاز شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید تلاش ها برای جلوگیری از تخم های جعلی زراعتی آغاز شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که همه ساله 10,000 متریک تن تخم اصلاح شده در داخل کشور به دست می آید که اکثرا در آن جعل هم صورت می گیرد و نقل از وی با استفاده از تخم های زراعتی جعلی در محصولات زراعتی مشکلات ایجاد می گردد و اکنون با جلوگیری از این تخم ها می توانیم حاصلات خوب داشته و محصولات ما را از متضرر شدن بیرون کنیم. این هم در خبر از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1660 افغانی، یک بوری 3.5 سیری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 48 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 49 افغانی به فروش میرسد و افغانی در برابر برخز اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 60 پول، 1 یورو 85 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول و 1000 روپی پاکستانی 541 افغانی.
1:18 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت پروگرام رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. محکمه هاگ قرار است به درخواست استیناف رادوان کارادزیچ رهبر سربیان بوسنیا در دوران جنگ بالکان حکم صادر کند. آقای کارادزیچ در محکمه بین المللی جرایم جنگی در شهر هاگ هلند به قتل عام و دیگر جنایات جنگی در جنگ‌های سال‌های 1990 به 40 سال حبس محکوم شده است. همکارم مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک با ماست. نایب صاحب، مانده نباشین.
جور باشین، تشکر، زنده باشین، سلام باشین.
نایب صاحب، اگر کمک تفصیل بتین که درخواست استیناف از سوی خود آقای کارادزیچ شده یا سورانوالان؟
انتظار میره قضا در محکمه هاگ به تقاضای سورانوالان مبنی بر تغییر حکم اعدام در ارتباط به اتهام دومی کشتار دست جمعی حکم صادر کنند و آقای کارادزیچ را به حبس ابد محکوم نمایند. صدور این حکم محکمه آک احتمالاً یک اقدام قانونی بزرگ در جنگ داخلی می باشد که پس از سقوط یوگسلاویای سابق دیده شده. این مجازات توسط قضات محکمه بین‌المللی جرایم جنگی صادر شده که این محکمه رسماً در سال 2017 میلادی مسدود شد. این گونه میکانیزم سازمان ملل متحد برای ایجاد محکمه های بین‌المللی برای بررسی قضایای جرایم جنگی برای منطقه بالکان و رواندا ایجاد شده است. بله.
این یک مورد از جرایم کارازیج بود. دیگر اتهامات بر وی که در نتیجه آن به 40 سال زندان هم محکوم شده چی بوده؟ شما گفتین که او به اعدام محکوم شده و به حکم ابد.
بله. بله او اتهامات دیگری هم داره. لدوان کاراجی در سال 2016 میلادی پس از آن به 40 سال زندان محکوم شد که به قتل عام در سال 1995 در سربینیتسا متهم شده است. در این حادثه بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان توسط قوای سربهای بوسنیا کشته شدند که بدترین قساوت در اروپا پس از جنگ دوم جهانی به شمار می رود. آقای کاراجیچ 73 ساله شاعر و روانشناس سابق همچنان به جرم محاصره 4 ساله شهر سرایوو پایتخت بوسنیا نیز محکوم است که حدود 10,000 نفر در نتیجه فیر توپخانه و تیراندازی نیروهای تحت امر وی کشته شده.
خود آقای کاراجیچ در مورد روند محاکمه و چگونگی آن چی گفته؟
او همه اتهامات خود را نتیجه محاکمه سیاسی می داند و در 50 مورد درخواست استیناف داده است. وکلای مدافع وی گفتند که سورنوالان و قضات محکمه در جریان 7 سال محاکمه وی مرتکب خطاهای قانونی شدند. آقای کاراجیچ در جریان استماع درخواست استیناف خود گفت او هیچ کار در برابر مسلمانان انجام نداده است. در جنگ های بوسنیا در سالهای 1992-1995 میلادی 100,000 نفر کشته و حدود 2,200,000 دیگر بیجا شدند، مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم مقیم نایب شنیدید که محکمه هاگ قرار است به درخواست استیناف رادوان کاراجیچ رهبر سربهای بوسنیا در دوران جنگ بالکان حکم صادر کند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در بغلان بسیاری از دشمنی های خونین میان قماندانان مسلح غیر مسئول و ظلم و استبداد آنها بالای مردم عام توسط جرگه های قومی حل و فصل می شود. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد موضوعات مختلف مسائل را به نشر سپردند. روزنامه آرمان ملی در سر مقالهش نوشته در حالی که تاکنون افشا نگردیده که میان امریکا و نماینده های طالبان در دوحه چی توافقات و جرامت های حاصل شده، اما گفته می شود که روند گفتگوها در آینده ادامه خواهد یافت و خلیلزاد تلاش می کند تا در مذاکرات جاری طالبان را به خاطر گفتگو با حکومت افغانستان حاضر نماید. اما روزنامه نوشته است در چنین وضعیت تنش ها میان امریکا و افغانستان به میان آمده و این مسئله ترامپ را وادار ساخت تا در پنتاگون با تیم مربوطه‌اش پشت درهای بسته در مورد افغانستان گفتگو کند. در سرمقاله به توییت خلیلزاد هم اشاره شده که امریکا با ناتو در مورد خروج از افغانستان با هم یک جا تصمیم خواهند گرفت. روزنامه دنیا در مورد مداخله پاکستان نوشته است. در سرمقاله دنیا آمده است صلح در افغانستان آرزوی هر افغان است. از نشست قطر تمام افغان‌ها حمایت می‌کنند و به همین خاطر به خاطر نتایج این نشست چشم بر او هستند و می‌خواهند نتایج عملی آن را ببینند. روزنامه نوشته است بسیاری کشورها از نشست قطر حمایت کرده و می خواهند تا برای مسائل افغانستان یک رای حل پیدا کنند. پاکستان هم از نشست قطر حمایت می کند و به باور سرمقاله نویس آن کشور خود را بازیگر اصلی این روند دانسته و چنین نشان می دهد که گویا پاکستان بود که چنین شرایط را مساعد ساخت تا طالبان با امریکا مذاکره نماید. روزنامه همچنان نوشته است پاکستان باید در بخش صلح افغانستان را همکاری کند، اما این همکاری باید به این معنا نباشد که برنده این بازی هم پاکستان باشد. سرمقاله نویس تاکید میکند که پاکستان از جنگ در افغانستان حمایت میکند و عدم حمایت از جنگ همکاری آن کشور است، اما بعد از این هر نوع مداخله آن کشور برای افغان‌ها قابل تحمل نیست. روزنامه هیواد هم در یک مطلب با مناسبت روز خبرنگار در پیوند به قربانی‌های خبرنگاران نوشته است. در مطلب آمده است در 18 سال گذشته مثال‌هایی وجود دارد که دشمنان افغانستان بالای رسانه‌های تصویری، صوتی و چاپی حمله کرده، برخی خبرنگاران را کشته و شمار دیگرشان را با خود بردند. اما خبرنگاران افغان با پذیرفتن هر نوع قربانی‌ها با صداقت کامل کارهای رسانه‌ایشان را ادامه می‌دهند.
در بغلان بسیاری از دشمنی های خونین میان قماندانان مسلح غیر مسئول توسط جرگه های قومی حل و فصل می شود. هرچند گفته می شود تقریبا تمامی این فیصله ها غیر عادلانه می باشند، اما آگاهان می گویند همین که دست کم از ادامه خون ریزی ها جلوگیری می شود کار خوبی است. بشیر احمد غزالی از پل خمری گزارش می دهد. شنوندگان عزیز، از بخاطر آرزه تکنیکی معذرت می خواهیم. گزارش از جوزجان داریم. در حالی که همه ساله در اول نوروز در شهر مزار شریف از سال نو خورشیدی با حضور مقام های اشهر دولتی گرامی داشت به عمل می آید، اما در این اواخر با به میان آمدن تنش ها بین ریاست جمهوری افغانستان و عطا محمد نور والی برطرف شده اسبق بلخ، باشندگان ولایت همجوار جوزجان از احتمال بروز ناامنی نگرانند. عالم رحمانیار از سرپل گزارش می‌دهد.
آخر این هفته ولایت بلخ در شمال افغانستان که مرکز اصلی جشن باستانی نوروز است، بار دیگر از نوروز دوستان و کسانی که در پی برگزاری جشن نوروز هستند پذیرایی خواهند کرد. اما شماری از باشندگان ولایات همجوار که در همسایگی با بلخ قرار دارند میگویند امسال به نسبت درگیری و تنش بین ریاست جمهوری و عطا محمد نور والی سابق بلخ که چند روز قبل در شهر مزار شریف اتفاق افتاد، از رفتن به میله گل سرخ به مزار هراس دارند. سید محمد عابدی، مسئول ادبی و فرهنگی حوزه ادبی جوزجانان، گفت که فرهنگیان ولایت جوزجان امسال نمیخواهند به میله گل سرخ در مزار حضور یابند، چرا که خود آنها طی محافل جداگانه با نهادهای فرهنگی در جوزجان از این روز تجلیل می کنند.
آمد بهار است، در پیشواز بهار قرار داریم. عموما نهادهای فرهنگی ما فعالیت‌های فرهنگی داره به خاطر تجلیل از بهار نو و سال نو. ما هم در این رابطه یک برنامه مشاوره داریم.
قرار گزارش ها از ولایت بلخ، جمع جوش در میله گل سرخ امسال کمرنگ است. حکمت الله عبدالی، یک تن از باشندگان شهر شبرغان، میگوید شهر مزار شریف حال هوایی را که در سالهای قبل داشته امسال ندارد. با گفته عبدالی، احتمال وقوع درگیری بین افراد عطا محمد نور و ریاست جمهوری باعث ترس و حراس علاقمندان میله نوروز شده و مردم در جشن نوروزی در روز سال نو خورشیدی اشتراک نخواهند کرد.
پیام ها و نظریات شما.
ما این یک خانه در نوآباد داشتیم، این دولت از پیش می گرفته، این در 20,000 خانه ما را از خانه کشیده در 23 تاریخ برج 10. ما این نال خانه در خانه تا تاها لباس بدرشایی مرنج دست این مرمان اینمی خلاصه خانه در خانه می گردم. همیز بعد مقام رئیس جمهور یک عرض از مر بیستم که بنده خدا همیم که از یک شان دولت جمهوری اسلامی نیه که مثلا باید می سو در 20,000 خانه یک خانه رو خانهش می کشه که دولتیه. در تمام افغانستان اینمی نوآباد بخی بسن مافیا گرفت، عزیز از این مافیا ما بخی در غم منده و خدا این جوسیه جرم تا سه محکمه رو در سر تا که فیصله نگده توره لگارت نیه. اینا لامی ده 20,000 خانه می خانه چطور دولتیش نمیتونه از برای خدا. همه سرای از مر تخت و خیر کنی خدا حافظ.
یک سرباز اردوی ملی هستم، در باره ما شکایت داشتم. ماشای ما در سر وقت حواله نمیشه. ماشای ما 15 روز هم دولت خوردن چی رقم است. ماشای ما پیش از این باید حواله میشد. ماشای ما تا هنوز حواله نشده. نمیفهمم چی رقم گپ است. همه صدای ما را در گوش مقام های بلند پایه برسانید که همه غم ماش ما را بخورد.
ما پیشنهاد بکنیم انتفاد بکنیم داشتم به خاطر اینکه که در بالا مرغاب چی حال است. یه دفتر که مردم در محاصر است، سربازا در محاصر است، پوستا در محاصر است، در ایلانا خود گفتم میتونه که لوای کماندو به کس زده نمیتونه و امو یک اعلان که داره از برای خود رو در هر جای باید یک پوستی از کماندو باشه، یک کندکش باشه، تا وقتی که مردم قتل نشه و جوابه مردم 30-35 نفر یک جای کشته شده کس نیست مردهشان جمع کنه. این کماندو رو ما چی کنیم که نازماز وقتی به کل جوانه ما تباشه و باز در محل برسه چی کنیم؟ من خود من یک نظامیستم، یک دفتر رو دیر میلیستم، برای خدا تا چی وقت رو میکنه؟ ایران تجارتی رو ما چی کنیم که تا کماندو تصور گرفته نمیتونه؟ نازشان بسیار باز وقتی که مردم تباشه باز میرسه. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده همکارم جاوید نعیمی با سرخط اخبار در استودیو با ماست.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان آزادی بیان را یک اصل برای تقویت سایر ارزش‌ها می‌داند. سرور دانش امروز در یک نشست در کابل به مناسبت روز ملی خبرنگاران از اهمیت رسانه‌ها سخن گفت. قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان می‌گوید که از روز شنبه به این سو 24 تن از طالبان مسلح در ولایت‌های فاریاب، کندز و بلخ کشته شدند. مقام ها در ولایت پروان تایید می کنند که یک تیاره بی پیلوت نیروهای امریکایی در ولسوالی بگرام این ولایت سقوط کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی آزمایشی یا تست مچ 5 روزه در برابر آیرلند با تفاوت 7 ویکت برنده شد. در تاریخ افغانستان نخستین بار است که کرکت بازان افغان در یک بازی تست به پیروزی می رسند. مرد 28 ساله استرالیایی که به تیراندازی در دو مسجد نیوزیلند متهم است، وکیلش را که از سوی محکمه توظیف شده است نپذیرفته و می‌خواهد که از خودش وکالت کند. و پنتاگون گزارش وال استریت ژورنال یک روزنامه آمریکایی را رد کرده که ایالات متحده برنامه دارد تا 1000 تن از نیروهایش را در سوریه حفظ کند.
تشکر از همکارم جاوید نعیمی. شنوندگان عزیز، گزارش حل و فصل خصومت‌ها میان قماندانان مسلح غیر مسئول توسط جرگه‌های قومی در بغلان را در برنامه‌های بعدی دنبال می‌کنیم. به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص رأی من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما. به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. افغانستان به گفته برخی کارشناسان روزهای حساس و دشواری را پشت سر می گذراند. سرنوشت نتایج نهایی ولسی جرگه در ولایات باقی مانده هنوز ناپیداست. در جهت دیگر، انتخابات ریاست جمهوری که روز تا روز پیچیده تر می شود. و حالا به گفته این ناظران انتخاباتی، این روند در حاشیه گفتگوهای صلح مانده است. با این وضعیت ما به کدام سو روانیم؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم. اما در آغاز گزارش را از ویژه مصاحبه که با دکتر عبدالله داشتیم همکار ما آرزو قیاسی تقدیمتان میکند و به ادامه برنامه باز میگردیم.
رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری میکند که تعدیل قانون انتخابات و گزینش کمیشنران جدید کمیسیونهای انتخاباتی سبب جلب اعتماد دوباره مردم به این کمیسیونها شود. عبدالله در مصاحبه ویژه با رادیو آزادی گفت که نباید قبل از شروع کار کمیشنران جدید مورد نظریات منفی قرار گیرد.
اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم، بگویم که اینا هم توانایی ندارند، اما قانونی که تعدیلاتی که در قانون آمد همگیش به مشوره احزاب سیاسی و کاندیداها، خوب است که اون نهادهای محترم نظریات خود از اولین روزها با اینا شریک بسازن. کمبود در کار میبینن، بر اصلاحات نظریاتی هست، اون نظریات مطرح شد، با در نظر داشتی که باید انتخابات هم انشاءالله به موقع صورت.
آقای عبدالله گفت که توانایی کمیشنران جدید پس از انجام کارهایشان مشخص میشود و نباید پیش از وقت در مورد آنان قضاوت شود. اعضای کمیسیونهای انتخاباتی پس از آن معرفی شدند که کمیشنران قبلی این کمیسیونها به خاطر تقلب و عدم شفافیت در انتخابات ولسی جرگه و به اساس توشیح قانون جدید انتخابات توسط رئیس جمهور از وظایفشان برکنار شدند. هرچند پروسه گزینش کمیشنران جدید به اساس پیشنهادات احزاب سیاسی و جامعه مدنی به شکل شفاف انجام شد، اما برخی از نهادهای ناظر انتخابات به توانایی مدیریتی و تجارب این کمیشنران شک و تردید دارند. این نهادها ادعا دارند که نامزدان ریاست جمهوری به اساس توانایی، تجارب و گذشته پاک نه، بلکه به اساس گرایش‌های قومی، سمتی و حزبی به کمیشنران جدید رأی داده‌اند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از نهادهای ناظر انتخابات و مردم می‌خواهد که به کمیشنران جدید وقت دهند تا پروسه انتخابات را موفق سازند. اینکه کمیشنران جدید در مرحله نخست کارشان مصروف چی‌اند، ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در مورد می‌گوید.
اکنون اینها تلاش بر این دارند تا چی طور بتوانند برنامه های اصلاحیشان را که بتواند شفافیت انتخابات را تضمین کند روی آن کار می کنند و در این حال تلاش می شود تا همه اشتباهاتی که در انتخابات گذشته صورت گرفت شناسایی و از اتفاقات آن در انتخابات آینده جلوگیری شود.
رئیس اجرایی افغانستان مشکلات مدیریتی و فساد در انتخابات گذشته را می پذیرد و می گوید که نتایج انتخابات به مردم مایوس کننده و سبب ضرر اعتماد مردم به این پروسه شد. با آنکه حدود 4.5 ماه از انتخابات ولسی جرگه افغانستان می‌گذرد، اما به دلایل مختلف نتایج نهایی آن تاکنون اعلام نشده است. کمیسیون انتخابات می‌گوید که در آینده نزدیک به شمول کابل نتایج نهایی 14 ولایت باقی مانده اعلام خواهد شد.
درود دوباره. گذر 4.5 ماه از انتخابات ولسی جرگه و ناپیدا بودن سرنوشت نتایج نهایی ولایات باقی مانده، این سو کمیسیون مستقل انتخابات برای دستیابی به این نتایج روز شماری می کند و ما کمیسیون شکایات در برابر خواست این کمیسیون خاموشی اختیار کرده و حتی حاضر نیست برای رسانه ها چیز در این باره بگوید. این تأخیرها چه پیمانه به انتخابات ریاست جمهوری تاثیر سو خواهد داشت؟ کمیسیون مستقل انتخابات در حال برنامه ریزی دوباره روندهای انتخابات ریاست جمهوری است. اینجا بحث روی این که در تقویم انتخابات تغییر پدید خواهد آمد و یا نه بحث ها هنوز ادامه دارند و تا کنون این کمیسیون به یک نتیجه ملموس دست نیافته. کمیسیون مستقل انتخابات میگه با تعدیل قانون برنامه هایی که از پیش طرح‌ریزی کرده بودند، اینا تماما دوباره باید برنامه ریزی شوه و مناظرین بدین باورن که تعدیل قانون انتخابات نمیتونه بهانه باشه بر این که تأخیر شوه در انتخابات ریاست جمهوری. براستی اگر تقویم انتخابات تغییر کند، این سرآغاز نقض قانون در بحث انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود؟ چه توجیهه و یا پاسخه برای بحرانی که حالا ناظران از آن هشدار می‌دهند پس از انتخابات ریاست جمهوری این کمیسیون خواهد داشت؟ همین ها و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم هر یک مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و شیرین خان حبیبی حقوقدان دنبال می‌کنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. در آغاز می‌خوایم از آقای حبیبی بپرسم، شما بگوین پسینه‌های کار از اینا را شما چگونه می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از همه به شما و به مروه جان و به شنونده‌های رادیو آزادی سلام میگیم. بدبختانه در افغانستان بعد از هر انتخابات ما جنجال‌های خود داشتیم و امیدی بود که در سال 1397 با جنجال‌های سال 2014 تکرار نشه، ولی بدبختانه او جنجالات تکرار شد و با اساس امو جنجالا که بدتر از همه انتخابات گذشته بودند، رئیس جمهور و سیاسین کشور تصمیم را اتخاذ نمودند که کمیشنران باید از وظایفشان برکنار شود و حتی به خاطر تعقیب عدلی به سراندولی معرفی گردد. بعد از او کمیشنر صاحبای جدید آمدند که کار ناتمام کمیشنرای سابقه را تکمیل بکنند که در ذات خود این مشکلات و چالش های خود دارند، چون که اشخاصی که به نام ازی که گویا مفسد بودند از وظایفشان برکنار شدند و به سرانوالی به خاطر تحقیق بیشتر معرفی گردیدند، چه قسم امکان دارد که نتایج فاسدی که از منشایشان یک شخص مفسد بود او را ما پاک بگوییم؟ مشکلات وجود دارد. اگر ما قبول کنیم که نتایج قابل قبول مردم است، پس او اشخاص که از وظایفشان عزل شده در حقشان به عدالتی صورت گرفته، اونا نباید از وظایفشان عزل می شدن. اگر ما بیاییم که بگوییم که نخیر اونا را ما عزل کردیم و انتخاباتشان شفاف بودن، خیلی جرمی از اونا چی بودن که از وظایفشان عزل شدن؟ این پرسش هستن که در اذهان عامه مردم تا هنوز هم جواب نگرفتن، پاسخی نگرفتن.
بیاین از دید شما که حقوقدان هستین بپرسم که مسئله را پرداختین براش، چیزی که نامزدان معترض هم به این اشاره میکنن که حالا نتایج هم زیر پرسش است یا غیر مشروع و باید لغو شود. نگاه شما بر این مسئله چی است؟ براستی اعلی اعضای تازه درباره سرنوشت انتخابات ولسی جرگه چی تصمیم باید بگیرن؟
خود تا جایی که ما میبینیم اینا از نگاه مالی، حکومت هم همچنان از نگاه مالی فکر از این را دارن اگر انتخابات را باطل بکنه، برگزاری انتخابات مجدد و از نگاهی که توان مالی حکومت نمیرسه و ممکن که خارجی ها برشان پول نتن، این مشکل زاد خواهد بودن. ولی در واقع اگر اینا واقعا به شفافیت مطمئن باشن و بگن که ما شفافیت میکنیم و به او عقیده داشته باشه، تنها رایشان ای هستن که علای بایومتریک از مدار قرار بگیرن، چون در اوج هم مطابق ماده 33 قانون اساسی افغانستان حقوق عده از اشخاص زیر پا میشه، ولی به شیوهی که به تا یک حد عدالت تامین میشه، اینا باید از سر شروع بکنه و بررسی را انجام بده. اگر هر چیز به عجله صورت بگیره و حکومت هم کوشش بکنه و جامعه جهانی هم کوشش بکنه که هر چیز زودتر باید نتایج به مردم ما اعلام بکنیم، اگر پاک باشه ناپاک باشه، این در آینده مشکل زاستن. ما فکر میکنیم که پروسه انتخابات تا یک حد با پروسه صلح در افغانستان رابطه داره و تا جایی که در پروسه صلح پیشرفت صورت بگیره، انتخابات شاید تا او وقت به یک قسم ده جنجال خواهد ماند. امید ما است که
سرنوشت قوی مقننه چی باید شود؟ پس افراد نامزدان معترض میگن که نمایندگان جدید اجازه نمیتن وارد شورای ملی شوند و خود از اینا کاره. ما میخوایم بپرسم این قانونیت داره، این مسئله مشروعیت داره؟
مطابق قانون اساسی افغانستان وظایف وکیل عضو ولسی جرگه به 5 سال است و بعد از 5 سال با در نظر داشت از اینکه این نتایج از طرف کمیسیون انتخابات اعلام می گردد، وظایف 5 ساله از وا به اختتام می‌یابد و اشخاص جدیدی به ولسی جرگه معرفی می‌گردد. ولی بدبختانه در افغانستان 5 سال به 8 سال تبدیل شد و 3 سال متواتر از طرف رئیس جمهور به اساس فرمان تقنینی به وظایفشان ادامه دادند که مشکلات قانونی خود داشتند. اما به هر حال اگر ما بگویم که نه خیر، قوه مقننه نباشد، ای مشکلات کم نمیکنه بلکه مشکلات اضافه تر میسازه، چون یکی از وظایف دو وظیفه مشخصی که قوه مقننه داره تصویب قوانین هستند و نظارت از عملکرد حکومت هستند. در صورتی که از اعمال حکومت کسی نظارت نکنه و در مورد تصویب قوانین صلاحیت حکومت بگیرن، پس در این مورد ما به خلای قانونی برمیخوریم که ای باید حل گردد. لازمی بودن که اشخاص گذشته با وظایفشان ادامه میدادن. تا هنوز هم سرنوشتی که اعتبارنامه که برای اشخاصی که داده شدن که به حدود 80 نفر هستند، تا هنوز سرنوشتی از وا معلوم نیست، چون اعتبارنامه از طرف اشخاصی داده شدن که فعلا زیر تعقیب عدلی لوی سانولی قرار داره.
حالا از دید شما چه باید شود؟
خب ما نمیشه که پیش از اینکه نتیجه از سوی لوی سانولی اعلام گردد و از طرف محکمه به حکم نهایی اونها محکوم میگردد، یعنی نباید پارلمان جدید به کار خود از نگاه حقوقی کار خود ادامه بده، چون اگر فردا ما به یک نتیجه میرسیم که 1 سال بعد، 6 ماه بعد اعضای کمیشنرهای سابقه محکوم به مجازات میگردد به خاطر از اینکه شما به فلان شخص تقلب کردین، به فلان شخص تقلب کردین، انتخابات به بحران بردین و او اشخاص در پارلمان حضور داشته باشه، خیلی سرنوشت از وا باز چی میشن؟
یعنی توجیه داره حداقل این که حالا حکومت بیایه بگه که خب ما هزینه انتخابات بدی را پرداخت نمیتونیم، افرادی که در پارلمان را پیدا کردن نتایج از اینا غیر مشروع بوده، چون افرادی که اینا را برگزیده بودن یا فیصله درباره آرایشان کرده بودن اینا را در پای محاکمه کشونیده شدن، اینجا مشروع خاط بود، مشروعیت خاط داشت یا توجیه خاط داشت؟ نظر
ما فکر میکنیم که اگر ما بحث قانونی بکنیم، قانون در هر صورت نقض شدن، 3 سال ادامه کار غیر قانونی ولسی جرگه هم متضاد با قانون اساسی افغانستان بودن، فرمانهای پی در پی رئیس جمهور هم متضاد با قانون اساسی افغانستان بودن. ولی یک چیزی که مهم است، بحث یک قانونیت است و بحث مشروعیت است. ما حتی نمیتونیم برای کاندیدای جدیدی که اعتبارنامه را اخذ نموده با او مشروعیت سیاسی حتی بتیم، یعنی چون اونا کسایی که به لیست نهایی را پیدا کردن با اتهامی از یا که گویا اشخاصی که برگزیدای انتخابات بودن اونا فاسد بودن، اونا با زیر تعقیب عدلی و سرانوالی هستن، خیلی چه قسم امکان داره که او شخص فاسد باشه و شخص که محصولشان است او فاسد نباشه، او پاک باشه؟ ما باید منتظر باشیم که نتیجه ارگانهای عدلی و قضایی در موردشان چی
این
میشه.
این انتظاری ها بر انتخابات ریاست جمهوری به نظر شما آقای حبیب تاثیر نخواهد داشت؟
ما فکر میکنیم که پروسه هر چقدر تعجیلیت بکنیم، عجله بکنیم، بحرانزا میشه. ما باید از عجله کار نگیریم بسیار زیاد. ما باید منتظر باشیم که شفاف پیش بریم. اگر فرض مثال کار ازی باشه که ما با عجله هر چیز را حل بکنیم و شفافیت معیار قرار ندیم، خی 5 سال بعدی که اینا من حیث نماینده مردم به پارلمان را پیدا میکنه، نتیجه او بدبختی باز چی خواهد شد؟
بین بپرسم، شما بگین که حکومت حالا رفت، انتخابات برگزار شد، انتخابات این منظرش قوی مقننه را در سالهای آینده شما چگونه میبینین، چگونه ارزیابی میکنین با توجه به این چالش هایی که به وجود آمد، مشروعیت که زیر پرسش است، هنوز ولایت هایی که نتایج نهاییشان ناپیداست؟
ما فکر میکنیم که مهمتر قناعت مردم است.
اگر نامزدان معترض میگن که خب اگر قانون زیر پا شد، نقض شد یا هر چیز دیگه، به نحو این وضعیت به اشاره بیگانگان صورت میگیره از طرف حکومت، باور شما چنین چیزی هست؟
ارگان های زی دخل در انتخابات فرض مثال حکومت هستند، من حیث یک ارگان در انتخابات زی دخل هستند، یا جامعه بین المللی هستند، یا خود کاندید صاحب هستند. این پروسه انتخابات با استقلال کامل انجام نشد، یعنی تاثیرات خود داشتن، یعنی اشخاص و افراد زی دخل در این مورد مداخله خود داشتن. اما مهمتر از همه ای است که ما منتظر نتایج هستیم که مردم قابل قناعتشان باشه. در صورتی که مردم او را نپذیره و اعتبار بالاشان نکنند، پس خواهی ما چه قسم باز اعتبار را در انتخابات ریاست جمهوری بالای کمیسیون های انتخاباتی بکنیم؟ امکان پذیر نیست که هر بار کمیشنر بیایه و یک انتخابات انجام بده و بعد با سرنوالی معرفی شوه یا من حیث مشاور و یا در دیگه جای مقرر شوه. مشکل حل نمیکنه. ما باید سیاه و سفید از هم جدا بکنیم که مسئول بدبختی های انتخابات کی بودن، کدام اشخاص بودن. اشخاصی که داخل پروسه انتخابات بودن همگی بدبختی مسئول بدبختی های انتخاباتی بودن که انتخابات با چالش کشانده شد. مداخله های پی در پی حکومت باعث شده شدن که انتخابات با چالش بره. یعنی آله اگر ما به نظر شخصیم اگر با سراندولی بالای کمیشنرای اسبق فشار وارد کنه، از صفحات اجتماعی که اینا چیزای نوشته میکنه، به این معنی است که اینا هم از خود یک چیز دارن، یعنی با حکومت معاملاتی داشتن، یعنی یک قوه فشار بالای حکومت هم نیز دارن، اینا بحث دارن. اگر ما انتخابات به بدبختی بردیم، به چالش بردیم، خو یک کسی دیگه هم شریک ما هستن، او را هم باید بکشانیم. ما فکر میکنیم که به اتهامات یک دیگر این موضوع حل نمیشه. ما باید اشخاص و افرادی که واقعا شایسته ازی باشه که این مدیریت را بکنه، او را باید بیاریم. اگرچه کمیشنرهای نو جدیدی که آمدن اکثریت از یا با او سویه نیستن که از مسائل انتخاباتی آگاهی داشته باشه و بدون از دو یا سه تن که از انتخابات معلومات کم ذره دارن، اونا شاید یک چیز انتخابات بفهمه، ولی اصلا گرداننده ای که زیر کمیسیون هستن، یعنی بخش های عملیاتی هستن، اونا باید تعهد خود داشته باشه و در اون مورد باید
فهرست نهایی نامزدان اعلان نشده. طبعا اگر کل از این افراد میرن به فهرست نهایی را پیدا میکنن، پر هزینه خواهد بود، چیزی که حالا بانو مروه باز از دید ناظرین به اشاره خواهد کردن، تأخیر شده. حالا این خودش به از دید شما سرآغاز فصل نقض قانون انتخابات در بحث انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود؟
انتخابات ریاست جمهوری یک بحث جداگانه است و فکر نکنیم که
هنوز فهرست نهاییش اعلان نمیشه، که حداقل نامزدان اما آمادگی های خود برای پیکار
او مشکل زاست و چالش های خود داره. پروسه صلح هستند، او در جریان هستند. فکر میکنیم که در افغانستان یک چیز که مروج هست از 1382 که قانون اساسی تصویب شدن، توشیح شدن، تا به امروز هر باری که حکومت و جامعه جهانی تصمیم خود بگیره در یک از موارد، قانون در اوجا قربانی خود میتن. یعنی قانون قربانی سیاست هستند، چی داخلی باشه چی بیرونی باشه. ما فکر نکنیم که کمیسیون های فعلی توان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به وقت معینشان که کمیسیون های قبلی وعده کرده بودند، یا اینا در یک سال آینده ای را انجام بدن، چون که مطابق قانون نو انتخابات باید ووتر لیست از طریق آلات بایومتریک باید اول ترتیب گردد و بعد از او انتخابات بدون بایومتریک هیچ گونه قابل قبول نیستن. این کار است که نیاز به وقت داره و بعد از وقت انشالله که به یک نتیجه منتج خواهد رسید.
تشکر بانو مروه. من میخوایم از شما بپرسم که بحث سال را آقای عبیب اشاره کردن، فکر میکنین که یک پروسی کلان ریاست جمهوری را انتخابات شما باید قربانی پروسی سال بکنیم؟
بسیار تشکر. سلام بر شما آقای حبیب و همه شنونده های ما. افغانستان مجبور نیست بین خوب و خوبتر یک انتخاب داشته باشه. یعنی در کشورهای دیگه که انسان ها به گونه معمولی زندگی میکنن، اونا هم صلح دارن و هم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن. یعنی ما هم در وضعیت نباید خود قرار بدیم که یکی از این گزینه ها را انتخاب بکنیم. لازم و ملزوم هم دیگه هستن. ما در انتخاباتی که قبلا هم برگزار کردیم چندین بار وقت تجربه انتخابات را داشتیم، یکی از اساسی ترین عاملی که نقض قانون صورت گرفته او سراسری بودن و بالاخره سری بودن انتخابات بوده. سراسری بودنش بدون شک در انتخابات ولسی جرگه افغانستان هم زیر سوال رفت. ما غزنی را نداشتیم، ما خیلی از ولایت ها و رسوالی های دور دست نداشتیم. وقتی ریشه یابی بکنیم مشکل همه از اینا صلح بوده. یعنی صلح در کنار انتخابات میتونه کمک کننده باشه و بر ما یک راه حل بسیار خوبی را باز بکنه. اما فکر نکنم به هیچ وجه مردم افغانستان حاضر به این باشند که دستاوردهای چندین ساله و مخصوصا عمو دموکراسی نسبی که در افغانستان عملی شده او را قربانی صلح بکنند. ما صلح با عزت، با وقار و با ارزش های ما میخواییم.
تشکر. در بس این که انتخابات ولسی جرگه را آقای عبی بشاره میکنن از دید حقوق دانان، بین از نظر شما که پیوستن ناظرین هستین و پیشنهادات هم برای کمیسیون ها داشتین، حالا سخنگویان کمیسیون حاضر نشدن برای این که در برنامه با ما باشن، حالا مشروعیت این انتخابات از طرف نامزدان و حقوق دانان زیر پرسش است. شما چی پیشنهاد بر کمیسیون دارین برای اعضای تازیش؟
از زمانی که اعضای جدید کمیسیون انتخاباتی شروع به کار کردن، با ما نشست های مشورتی دارن، چه در کمیسیون رسیدگی به شکایت ها، چه هم در کمیسیون مستقل انتخابات. دیروز که آخرین جلسه بود برای این هفته، به این نتیجه رسید کمیسیون رسیدگی به شکایت ها که نتایج نهایی سه ولایت را دوباره بررسی کردن در همین مدت، به خاطر اینکه فراموش نباید بکنیم یک بار خیلی سنگین بر عهده کمیشنرها و سطح رهبری جدید گذاشته شده که او انتخابات ولسی جرگه است که 15 ولایت هنوز نتایج نهاییش معلوم نیست و باید فراموش نکنیم که خیلی دشوار است برشان که نتایج را به این زودی اعلان بکنند. اما گفتن که ما چی کار باید بکنیم. مشوره همه نهادهای ناظر و ارگان های زیردخل انتخاباتی همی بود که در غیاب شمایی آرا حساب شده، به آرا رسیدگی شده، پس یک بار بررسی بکنید.
آقای حبیب اشاره کردن بر این که خب حالا توانایی ازیر ندارن ازای تازی کمیسیون که بتونن کارا را، چیزایی که برشان به میراث مانده او را تمام بکنن. پس این تغییر و تبدیلی ها در کمیسیون چه است به نظر شما؟ بس دیگه که اینا شروع کردن مشروعیت تایج ولایات در انتخابات ولسی جرگه است که حتی ربط داره با خود حکومت. فکر میکنین خود حکومت هم در این نقض قانون یا در این مسائل دست داشته؟
ما در یک وقت بسیار حساس بودیم. مردم افغانستان سطح نارضایتیش بسیار بالا رفته بود و ما چندین بار روی مورد صحبت کردیم که اگر یکی از ماده های قانون انتخابات و یا قوانین نافذه کشور را نقض میکنن، کمیشنر را عزل هستن. فقط تایی یک فرمان که رئیس جمهور صادر کرد اینا برکنار شدن و این کار بود که قانون اجازه داده بود، یعنی فرا قانونی نیستی کار. مسئله دیگه ای که تغییر و تبدیلی ها تا یک حدی مردم را آرام ساخت، دوباره اونا آرام شدن. اما اعتراضاتی که وجود داشت، مردم روی جاده ها خسته بودند و بالاخره حق میخواستن. تایی همین فرمان یک کمی کمک کننده بود.
چی را آورده؟ چی قابل لمس است در داخل کمیسیون؟ پیشتر شما اشاره کردین
یک موضوعی را که نباید فراموش بکنیم، مسئولیت چون بسیار سنگین است و کمی حوصله مندی باید داشته باشه. مسئولیت دیگه ای که بر از اینا برمیگرده ای است که در تقویم که اعلان شده 29 سرطان سال آینده، وقت بسیار کم مانده، قانون تعدیلات را که آورده قابل عملی شدن دیده نمیشه، یعنی امکان نداره عملی شوه. در قانون آمده که همین پکیج انتخاباتی از فهرست رای دهندگان گرفته تا آخرین مرحله ای که قرار است ما رای بدیم باید الکترونیکی شوه و ما در وضعیتی نیستیم که در مدت 3 تا 4 ماه بتونیم مشکلات را حل بکنیم. درست اعلان نشده، یعنی عملا اگر نظر به قانون صحبت بکنیم، قانون نقض کردیم. به تاریخ اول جوزای سال آینده ای که ما پیش رو داریم باید رئیس جمهور خود را انتخاب میکردیم. از طرفی هم تقویم را که اعلان کرده ایره هم نقض کردیم. یعنی بر مبنای از این تقویم، اولی که باید فهرست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری اعلان میشد، دومی که فهرست تقویتی باید حالا میداشتیم تا دوباره میرفتیم به طرف ای که آیا به تاریخ 29 سرطان ما میتونیم 4 انتخابات را برگزار بکنیم و خیر.
با این چارش ها شما فکر میکنین که انتخابات برای چند ماه بازم به تاخیر برگزار خواهد شد؟ انتخابات ریاست جمهوری
مهمی است که حکومت، نهادهای زیر دخل انتخاباتی و کمیسیون‌ها همکار باشند و مهمتر از او که ظرفیت جذب کمک، طرح و بالاخره همی که ما می‌خوایم با اونا تلاش یک جا تلاش بکنیم تا انتخابات خوبتر داشته باشیم، همی ظرفیت را باید اینا پیدا بکنن. در کمیسیون قبلی ظرفیت نبود و هر بار طرح می‌آوردیم برشان اونا عملی نمی‌ساختن. کمیسیون فعلی یک نکته مثبتی که در همین مدت ما متوجه شدیم، انعطاف‌پذیری نشان انسان میتونه از خود هماهنگی بسیار خوب بین کمیسیون و دارالانشا وجود داره که در کمیسیون قبلی اصلا وجود نداشت. یعنی تا ما از دیروز حرف میزنم، یعنی بعد از این اگر عدم هماهنگی صورت میگیره یا هم مشکلات به بار میآید ما نمیتونیم تصمیم بکنیم، اما تا دیروز را کمیسیون بین خود هماهنگی داشت، یعنی بسیار خوب میخواین با هم همکاری بکنن و اراده برگزاری انتخابات را دارن، حداقل به حرف نهادهای ناظر گوش میدن. این موضوع ما را یک کمک امیدوارتر ساخته و من گپی که شما گفتین چقدر به تعویق خواهد افتاد، کمیته ای که به خاطر تقویم ساخته شده در کمیسیون مستقل انتخابات برای یک ماه وقت دادن که در مدت یک ماه باید مشخص بسازه که ما چه امکانات را نیاز داریم و آیا حکومت میتونه امکانات را فراهم بسازه و یا خیر و بایومتریک استفاده میشه و یا خیر، که یکی از مسائلش تقویم است. 20 روز دیگه وقت مانده که این کمیته کار بکنه و همی که به فیصله واحد رسیدن ان شاء الله ما زودتر از کمیسیون انتخاباتی این مساله را با رسانه‌ها شریک خواهیم ساخت.
پیشنهاد نازنین برای اعضای تازه کمیسیون چه است؟ حالا اینا هم زیر انتقاد هستند که به نحو به اشاره حکومت کار میکنن، شما چی را دریافتین؟ واقعا اینا چقدر بی‌طرف هستند؟
به بی‌طرفیشان ما هم شک داریم و نگران هستیم، به دلیلی که از یک طرف اینا از طرف احزاب سیاسی معرفی شدن و احزاب سیاسی یک بار دیگه ثابت ساختن که منافع خودشان بهشان خیلی مهمتر است نسبت به منافع ملی. ترکیبی هم که رئیس جمهور برای که هر دو کمیسیون داره ما خیلی رضایت نداریم. کسایی که باید کمیسیون انتخابات می بودند در کمیسیون شکایات هستند، کسایی که باید اصلا به حیث کمیسیون نمی اومدن اونا کار میکنن، کسایی که از طرف احزاب معرفی شدن و عملا به حیث کمیسیون کار میکنن یا هم ریاست یک کمیسیون به عهده دارن، هنوز هم کاندید انتخابات ولسی جرگه افغانستان هستند که نتایج نهاییشان معلوم نیست. اونا دوسیه فساد دارند که هنوز پاک نشده. سن قانونی 35 سال را پورا نکردند. تجربه 5 سالی مدیریت و رهبری نداره. و این مسائلی است که خب حالا شده. اما از احزاب سیاسی و کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهیم بی‌طرفی خود را حفظ بکنند، وگرنه اینا هم به سرنوشت کمیسیون‌های قبلی دچار میشن که همین لحظه هم نور خروج هستند، دوسیه‌هایشان دست سارنوالی است و به زودترین فرصت محاکمه میشن و بدتر از او نفرت عام مردم افغانستان را به خود دارند.
حال شما از این وضعیت نگران هستین که پیامد انتخابات ولسی جرگه در انتخابات ریاست جمهوری با توجه به چیزی که شما اشاره می‌کنین محسوس باشه؟
استقلالیت خود را حفظ نکنند، به تحت تسامیر حکومتی یا هم احزاب سیاسی برند برای اونها کار بکنند، بدون شک دوباره آغشته به فساد میشن، اما امیدوار هستیم که این گونه نباشه و اشخاص بسیار خوب هم در این بین کار میکنن و هنوز اگر روی ظرفیت و ای که وابستگی دارن به حساب سیاسی حرف بزنیم قضاوت قبل از وقت خواهد بود. امیدوار هستیم این کار صورت نگیره، اما نگرانی وجود داره حتی در بین مردم عام هم و در بین نهادهای ناظر. انتخاباتی که قبلا هم برگزار کردیم چندین بار وقت تجربه انتخابات را داشتیم، یکی از اساسی ترین عاملی که نقض قانون صورت گرفته او سراسری بودن و بالاخره سری بودن انتخابات بوده. سراسری بودنش بدون شک در انتخابات ولسی جرگه افغانستان هم زیر سوال رفت. ما غزنی را نداشتیم، ما خیلی از ولایت ها و رسوالی های دور دست نداشتیم، فقط باید کمی حوصله مندی را به کار ببریم.
بین بپرسم بن مروه، به نظر شما چرا کمیسیون ها پاسخگو نیستند؟ اگر به تماس های رسانه هم پاسخ نمیتن، واقعا اینا صحیح آزادی بیانه که میخواین حداقل هم پاسخگو باشن، بر رسانه و مردم محدود میخواین بسازن؟ واقعا بر حال اینا کدام برنامه روی دست ندارن که از پیشرفتایشان بگن بر مردم؟
تا حالا کار بسیار بزرگی بر مردم افغانستان انجام ندادن که اونا به این حسابدهی داشته باشن، اما در همین وضعیت هم حالا اگر کاری نشده یا شرایط ممکن نبوده و یا هم اینا در شرایطی نبودن که کاری انجام بتن یا سختی های در صدرهایشان قرار داره که نمیتونن نتایج نهایی را اعلان بکنن، همین موضوعان باید با مردم افغانستان شریک بسازن. تماس رسانه ها را یا تماس مردم عام را جواب ندادن یک راه گریز است و نقض سریع آزادی بیان و عمو دسترسی به اطلاعات مردم افغانستان است که در قانون انتخابات ذکر شده و گفته شده که مردم افغانستان از جزئی ترین مورد در مورد رأیشان، حق رأیشان و بالاخره ای که سرنوشت رأیشان چی میشه باید آگاه باشد و این کار درست نیست.
بن مروه، مردم هم از شما انتظار دارن. بین بپرسم که بر شما چقدر لازم است که این پروسه ها را جدی تر با توجه به چالش هایی که دیدید پیش بین باشین و جلوگیری شو از این، شما هم نظارتتون را جدی تر بسازین و باشین گام به گام با این پروسه.
بدون شک ما بر مردم افغانستان یک بار دیگه وعده میتیم و تعهد میسپاریم مثل همیشه بی‌طرفی خود را حفظ میکنیم و در کنار کمیسیون های انتخاباتی بسیار خوب کار خواهد کردیم به شرطی که اونا بپذیرن همکاری ما را و بر ما گوش بدن، اما جزئی ترین مورد را از چشم مردم عام افغانستان پنهان نمیگذاریم و به زودترین فرصت با رسانه افغانستان شریک میسازیم.
بسیار تشکر از شما.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه هست، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.